سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع پیام فتنه های جهانی آخر الزمان، شهر ری، آستان مقدس امامزاده عبدالله، سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما حدود 40 سال هست که شاهد فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولیعهد ارواحهم الله الفدا هستیم و هرچی جلوتر میریم این مقدمات چشمگیرتر و فراگیرتر میشن. از تحولی که در کشور ما پدید آمد که با انقلاب اسلامی آغاز شد، که خوبان و اولیاء خدا همه تأکید میکردن که از مقدمات فرج هست این انقلاب، گرفته تا دفاع مقدس و بعد اوضاع و احوالی که در منطقه پدید اومد و بعد امروز شاهد فتنه های بسیار فراگیر مثل این بیماری کرونا هستیم. ما امیدواریم همه این حوادث مقدم ساز ظهور آقا و مولامون امام زمان ارواح الله الفدا باشه. جدای از انجام وظیفه شخصی، انجام وظیفه اجتماعی که در این زمینه داریم، خیلی خوبه بتونیم از بالا نگاه بکنیم و تحلیلی برای این بزرگترین حوادث جهان بشریت داشته باشیم. واقعا اگر این مقدمه، این حادثه یا این بیماری فراگیر و درگیر کننده جهانیان یکی از مقدمات فرج مولا باشه، چه تحلیلی باید برای اون داشت؟ اولا در آیه کریمه قرآن که میخونیم که خداوند متعال میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، در روایات آمده که اصل این آیه انگار در آخر الزمان و قبل از قیام حضرت رخ میده، یعنی ابتلاعاتی که خوف فراگیر به دنبال داره، مرگ و میرهایی رو به دنبال داره، مشکلات اقتصادی فراگیر رو به دنبال میاره و سیل و خرابی هایی که شاهد هستیم در وضع طبیعی عالم چه تفاوت هایی ایجاد شده. در روایات فرمودن که این آیه اصلش مربوط میشه به اتفاقات قبل از ظهور حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا، ولی میفرماد و بشر الصابرین، بلا فاصله بشارت میده به کسانی که خوب میتونن مقاومت بکنن و اونها کسانی هستن که منتظر ظهور حضرت هستن و ظهور حضرت رو انشاءالله درک خواهند کرد. خب این بلایا چرا باید قبل از ظهور اینقدر فراگیر پیش بیاد؟ چرا باید مقدمات فرج بلا باشه اساساً؟ یکی از فلسفه های بسیار مهم که الان ما حکمتش رو در همین بیماری فراگیر هم داریم میبینیم این است که بشر متوجه ضرورت مدیریت ولی خدا در جهان بشه. انسان ها باید آمادگی و پذیرش حاکمیت ولی خدا رو پیدا بکنن. خداوند متعال براش قتل یک مظلوم هم مهمه. اذا الموعودت و سئلت بأی ذنب قتلت، در آیه کریمه قرآن خدا صریحا نشون میده روز قیامت میلیاردها انسان رو به صف میکنه. اونجا یکی از سوالهای کلیدی این است که این کودک به چه گناهی کشته شد؟ این نشان دهنده مقدار اهمیت ظلم نزد پروردگار عالمه. ما آدم ها از کنار ظلم راحت رد میشیم، ما از کنار بمباران مردم مظلوم یمن راحت عبور میکنیم، ما از کنار این همه قتل و فجایعی که رخ داده برای مسلمانان و اخیراً شاهدش هستیم در کشور هند، افراطی ها چه جنایت هایی دارن میکنن، ما از کنار اینها راحت رد میشیم. خداوند متعال عبور نمیکنه از کنار اینها. خب برای اینکه این ظلم ها برطرف بشه چه باید کرد؟ باید ولی خدا حاکم باشه، باید ولایت ولی الله اعظم بر زمین حکمرانی بکنه. درک ضرورت ولایت ولی الله اعظم برای بسیاری از مردم آسان نیست، مگر اینکه با این بلاهای فراگیر متوجه ضرورت ولایت ولی الله اعظم بشن. بله مؤمنین، آدمهای با معرفت یک ظلم جایی ببینن متوجه این ضرورت میشن. مؤمنین وقتی محرومیت هایی رو جاهایی میبینن متوجه ضرورت حضور ولی الله اعظم میشن. مؤمنین افراد با معرفت، همونجوری که ما الان توی این بیماری احساس ضرورت میکنیم برای حضور حضرت، اونها وقتی جهل رو در جهان میبینن همین مقدار احساس ضرورت میکنن. ولی غیر از مؤمنین، عموم مردم چگونه میتونن به این ضرورت دقیقا پی ببرن؟ این کار ساده ای نیست. این است که با بلاهای فراگیر باید مردم متوجه ضرورت حضور ولی الله اعظم در جهان و حکمرانی ایشون بشن. ما باید به ضرورت حاکمیت ولی خدا خیلی کمتر از این بلاها پی ببریم و این کار تبلیغ و این کار تعلیم و این کار معرفت انسان هاست که باید جای این بلاها رو بگیره. هرچی ما کم بگذاریم از معرفت و نشر معرفت نسبت به ضرورت حاکمیت ولی خدا، این بلاها جاشو پر خواهد کرد. این بلاها میخوایم کم بشه، فلسفه بلا رو نگاه کنیم که چی بوده. فلسفه بلا چیزی جز این نیست که انسانها متوجه بشن مدیریت جهان با این افراد فاسد و مفسد امکان نداره. همونطور که در گوشه و کنار دارید میشنوید، در اخبار کم کم داره رو میشه، اگر این یک نبرد بیولوژیک باشه علیه بشریت، علیه مقاومتی که مقابل استکبار داره رخ میده، نظام سلطه‌ای که میبینه راهی برای اداره عالم نداره جز آلوده کردن عالم به ویروس‌های مهلکی از این دست، اگر این وضعیت لو بره بیشتر و آشکار بشه، مردم بیشتر متوجه میشن که این بیماری دست ساخت بشر هست. ظالمانی که اومدن میخوان حکومت خودشون رو ادامه بدن. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. پس فلسفه بلا رو وقتی که ما ببینیم، فلسفه بلایا یا آخر الزمان رو وقتی نگاه بکنیم که میخواد جبران بکنه کاستی هایی که ما در معرفت نسبت به ضرورت ولایت ولی خدا داریم، اون وقت میتونیم راه های جلوگیری از بلا رو بهتر متوجه بشیم. بریم به سمت حضرت، بریم متوجه به حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا بشیم. حالا ممکنه در یک محیطی با یک دعا این توجه تأمین بشه، در خیلی از جاها ممکنه با تعلیم، با وادار کردن مردم به تفکر این مقصود حاصل بشه. البته مژده‌های فراوانی همونطور که در این آیه کریمه اشاره شده و بشر صابرین، شما در روایات می‌بینید که فتنه‌های آخرالزمان، ما حاصل روایات رو میگم، عمرشون کوتاه و زود فتنه‌گران رو رسوا می‌کنه. حتی درباره مرگ و میرهای آخرالزمان روایتی هست که وقتی اشاره میشه به تعداد کشته شدگان که تعداد فراوانی هستن، وقتی اون فرد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که خب پس کی باقی میمونه، حضرت میفرماید شما منتظران، شما مؤمنان، آیا جز دوست ندارید که جز و باقی ماندگان باشید؟ یعنی معلوم میشه که خداوند متعال مؤمنین رو به صورت خاص، منتظران رو به صورت خاص حراست میکنه. و انشاءالله شما خواهید دید بهترین مژده همین کلام مقام معظم رهبری بود چند روز قبل که فرمودن این فتنه عبور خواهد کرد و ملت ما با سربلندی از این فتنه عبور میکنه انشاءالله. ما وقتی که به بلایای آخرالزمان نگاه میکنیم، باید بریم به سمت اون معرفت. از الان تا 40 روز تا ماه مبارک رمضان فرصت داریم، کمی بیشتر، هر کدوم برای خودمون میتونیم یک برنامه‌ای که چله‌گیری بهش میگن، یک 40 روزی به عبادت بپردازیم، به سبک زندگی خودمون توجه بکنیم، تغییراتی رو درش ایجاد بکنیم تا بتونیم آماده آن ماه مبارک رمضانی بشیم که خداوند متعال مژده ظهور رو در آن ماه مبارک رمضان به مؤمنین عنایت خواهد کرد. ما الان با همین اضطراب و اضطراری که ایجاد شده اگر شروع بکنیم، مثلا هر روز صبح دعای عهدمون دیگه ترک نشه تا ماه مبارک رمضان، اگر شروع بکنیم سحرها در قنوت نماز شب دعای فرج رو که این همه بزرگان سفارش کردن قرائت کنیم، یا بعد از نماز شبمون، قبل از نماز صبح، همه همدیگر رو بیدار کنیم، دعای فرج رو بخونیم، میلیون ها نفر همه با هم همعهد بشن، حالا که از این مجالس معنوی محروم هستیم که انشاءالله این محرومیت ها به زودی برطرف بشه، بیایم توجه به حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا بکنیم، همه با هم هم عهد بشیم، 40 صبا 40 سحر توجه به حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا پیدا بکنیم، با دعای فرج، با دعای عهد. وقتی توی همچین شرایطی قرار گرفتیم، این اضطرار ما رو اولیاء خدا حتما میبینن، حتما مشاهده میکنن. جدای از این ذکر و توجه به حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، میتونیم در بقیه زندگی خودمون هم تغییراتی ایجاد بکنیم. به قول آقای بهجت که کلماتی از ایشون رو من برای شما آوردم قرائت بکنم، بهترین ذکر، البته ایشون هم بر اساس روایات این مطالب رو میفرمودن، بهترین ذکر رعایت تقواست. گروهی اومده بودن خدمت ایشون که از ایشون ذکر تقاضا می کردن، ایشون می فرماید بالاترین ذکر همین ذکریست که عرض می کنم، نیت بکند که اگر خدا به او 100 سال عمر داد، یک دفعه عالمن آمدن مختارن معصیت خدا را نکند. بعد ایشون مژده می دن این بالاترین ذکر است، ذکر عملی است. بعد می فرماید که اگر همه ما این ذکر را داشته باشیم، همه ما به فضل خدا اهل بهشتیم، اگر این ذکر ما دوام داشته باشد. بعد ایشون می فرماید که اگر حدوث داشته باشد دوام دارد. یعنی ما اگر عزم بکنیم بتونیم این رو بگیم خدایا ما دیگه آمدن معصیت نخواهیم کرد، خدا خودش لطف میکنه و دوام رو ایجاد میکنه. بعد اشاره میکنن میفرمایند من تقرب الیه شبرن تقربت الیه باعن، کسی یک وجب به سمت من بیاد، در اون روایت شریف من یک قدم به سوی او میرم، و همینطور میدونید این روایت ادامه داره، کسی آرام به سوی خدا حرکت کنه، خدا دوان دوان به سوی او حرکت خواهد کرد و الی آخر. یا مثلا در جمله دیگری میفرمایند هیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیست، هیچ ذکری بالاتر از ترک معصیت در اعتقادیات و عملیات نیست. که تقوا رو در واقع به عنوان بالاترین ذکر میشمرن. ما 40 روز میتونیم تا ماه مبارک رمضان فرصت داریم تو این بلایا بریم به سمت تقوا. حالا من از آیات قرآن و روایات بخونم برای شما که در تقوا شفای از بیماری ها هست، در تقوا برطرف شدن بلایای بزرگ از سر فرد و جامعه هست، دیگه شما طبیعتاً اینها رو همه رو باور دارید. پس ما برای عبور از این بلایا در درجه اول توجه به ساحت مقدس آقای امام زمان علیه السلام و معرفت به این که ببینید جهان بدون وجود ولی خدا نمیشه اداره بشه. چه خائنینی دارن جهان رو اداره میکنن که این بلایا رو بر سر مردم میارن. و بعد از توجه به حضرت بیایم سراغ توجه به خودمون و رعایت تقوا. در میان رعایت تقوا یک موضوع رو خیلی باید برجسته کرد و اون موضوع موضوع مواساته. یکی از ویژگی های جامعه مهدوی که ما باید آماده بشیم برای اون جامعه این است که مؤمنین نسبت به همدیگه رفتارشون خیلی مهربانانه خواهد بود. تا میتونیم همدیگه رو تو این ایام ببخشیم، تا میتونیم با همدیگه مهربان باشیم، تا میتونیم در مقابل همدیگه فروتنانه تر رفتار بکنیم، همون حالاتی که برای ماه رمضان ذکر شده از الان شروع کنیم، به استقبال ماه رمضان بریم، یک چهل روز رو به استقبال ماه مبارک رمضان باشیم. الان در همین شهر ری در کنار همین امامزاده محترم امامزاده عبدالله گفتن دوستان طلبه گروه جهادی تشکیل دادن هم برای آماده ساختن یکی دو طبقه از ساختمان بیمارستانی که در این کنار هست و هم برای کمک کردن به اقشار محروم و هم برای کمک کردن به پرستاران و کسانی که دارن خدمت میکنن به بیماران در خط مقدم نبرد با این بیماری فراگیر. خب یکی از وجوه تقوا همینه. ما باید سبک زندگی خودمون رو تغییر بدیم، ما باید آماده بشیم برای اون دورانی که امام صادق علیه السلام فرمود بعد از ظهور حضرت اگر مؤمنین از هم در تجارت سود بگیرن مانند ربا خواهد بود، که وقتی این رو اصحاب امام صادق علیه السلام تعجب میکردن واقعا این طور خواهد شد، ما آیا طاقت خواهیم داشت یا نه، فرمود تا قبل از ظهور طاقت اینقدر مواسات رو ندارید ولی بعد از ظهور به مدد حضرت این طاقت پدید میاد. پس یکی از توجهات ما در این ایام ابتلا همین موضوع باید باشه که بلاها داره میاد تا ما رو دلهامون رو به همدیگه نزدیک بکنه، فداکارانه تر نسبت به همدیگه رفتار بکنیم، مخصوصا جوانها و بسیجیها که به میدان آمدند و میبینید گروه های جهادی طلبه و دانشجو چه میکنند در این ایام. کار دیگری که خوبه در این چهله تا ماه مبارک رمضان انجام بدیم غیر از تقوا، بعد از توجه به حضرت ولی عصر و هنال الفدا، غیر از توجه به مردم و ایجاد اون محبت و مواسات بین مردم تا اونجایی که میتونیم، توجه به قرآن کریم هست. وقتی ما توجه به قرآن داشته باشیم آماده ورود به ماه مبارک رمضان خواهیم شد. یه فراغتی ممکنه برای ما در ایام نوروز پدید اومده باشه، بالاخره نوروز امسال ما متفاوت با سالهای دیگه، بالاخره سبک زندگی های خودمون رو در این قرنطینه های خانگی که پیش آمده باید تغییر بدیم. چقدر خوبه ما از این فرصت استفاده کنیم برای حفظ قرآن. پیشنهاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است که میفرمایند جزء مرا زیاد بخوانید. پرسیدن یا رسول الله جزء شما کدام جزء قرآن است؟ خب میدونید قرآن 30 جزء داره، جزء پیامبر کدام جزء که فرمود جزء مرا بیشتر بخوانید. و حضرت فرمودن جزء من از سوره محمد است صلی الله علیه و آله و سلم تا پایان قرآن. خب این حدوداً 4 جزئی که در پایان قرآن هست، سوره های کوچیک زیاد داره، حفظ کردنش راحت تره، طبیعتاً در نمازهامون بیشتر میتونیم تکرار کنیم، تثبیت بشه در ذهنمون. خب حالا که ما این فرصت رو داریم، یک فرصتی فراغتی برامون پدید اومده، از این فرصت و فراغت استفاده کنیم، به قرآن بیشتر بپردازیم. مسابقات قرائت قرآن در این چند جزء پایانی از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا پایان قرآن رو بین خودمون بیشتر برقرار بکنیم. بیاد یک نهضتی به احترام قرآن، به احترام ماه نزول قرآن در میان خودمون ایجاد بکنیم. دیگه اجازه ندیم که فاصله ایجاد بشه بین ما و قرآن کریم. لااقل این قسمت از قرآن رو در یک نهضت فراگیر شروع کنیم به حفظ کردن و طبیعتاً مرور کردن مداوم. خب غیر از توجه به آیات کریمه قرآن، میتونیم برنامه‌های دیگری رو هم برای خودمون بریزیم. این 40 روز رو 40 روز تفکر و اندیشه قرار بدیم. طبیعتاً یکی از ذکرهای بسیار مهم فکر، مطالعه کتب تاریخ اسلام رو خصوصاً در نظر بگیریم. مطالعه کتاب‌هایی که تا حالا اونقدر بهش اهمیت نمی‌دادیم، بیایم تو سبک زندگیمون یه تغییراتی ایجاد بکنیم. حالا که یه فراغتی پیش اومده، حالا که دیگه همه میدونیم باید در خانه ها بنشینیم، تحولی در انجام مطالعه ایجاد بکنیم در زندگی خودمون. بگیم تو این مدت قرنطینه تونستیم این تعداد از کتاب ها رو مطالعه کنیم. و در بین کتاب هایی که میشه مطالعه کرد، واقعا کتاب هایی که در زندگی اولیاء خدا هست، در زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام هست، کتاب هایی که در زندگی رسول خدا و تاریخ با عظمت اسلام آمده، چقدر اینها مفید هستن، چقدر میتونن دین رو در جان ما رسوخ بدن. مطالعه رو هم به عنوان یک برنامه برای خودمون میتونیم قرار بدیم در این ایام. اما از هر چه بگذریم، سخن از دوست خوشتر است. ما الان محروم داریم میشیم از جلسات روزه، روزه ها رو ببریم تو خونه ها، هیئت ها، هیئتی ها میتونن با همین فضای مجازی که بالاخره امکاناتی در اختیار قرار دادن، روزه ها رو ببرن در داخل خانه ها. ممکنه خیلی ها روشون نشه تو خونه شون روزه بگیرن، خب سر یه زمانی با هم قرار بگذارن، از همین شبکه های اجتماعی استفاده کنن، اعضای هیئت آماده باشن و توی همچین شرایطی که هر کسی گوشه خانه خودش میتونه یک روزه خانه ای برقرار بکنه، شروع بکنن به مجالس روزه گرفتن. من خبر دارم بعضی ها مجالس روزه چند صد نفره میگیرن، بعضی ها شاید بتونن مجالس روزه بیشتر از این بگیرن، 1000 نفره یا بیشتر. همه همون لحظه دارن توجه پیدا میکنن به ابا عبدالله الحسین، همه همون لحظه دارن ذکر میگن، در خانه های خودشون دارن نوحه رو جواب میدن. میشه ارتباط رو برقرار کرد با اهل بیت عصمت و طهارت. و بعد نمیدونم آیا مجالس با شکوه برگزار بشه بهتره، یا اینکه این مجالس تقسیم بشن برن داخل خانه ها. هر کدوم زیبایی خاص خودشون رو دارن. اصلا حسن این کم نیست که ما روزه های خانگی رو احیا کنیم در این فرصت، بلکه حسن بالایی داره. نیم ساعت از زندگی خودمون رو با هیئت خودمون قرار بگذاریم، مخصوصا هیئتی هایی که مکرر سوال میکنن. حالا ما الان جلسه هیئت تعطیل شده، هم دلمون گرفته است، هم این تعظیم شعائر الهی رو داریم از دست میدیم، چی کار بکنیم جایگزین، خیلی سوال میکنن. هیئت ها رو ببریم داخل خانه ها. حالا اگر یک شب در هفته بوده، میتونیم هر شب این جلسات هیئت و روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو برگزار بکنی. به فدای آن امام نازنینی که فرمود لأندوبن نکه صباحا و مساء، یا جد من شب و روز برای تو گریه می کنم. مدتی رو که در این فضا قرار داریم، چه اشکالی داره هر شب یه جلسه روزه مختصر داشته باشیم؟ خوشا به سعادت کسانی که موفق میشن به زیارت عاشورا، یک چهله چهل روزی، یک چلهی برای زیارت عاشورا بگیرن. حالا زیارت عاشورا به صورت کامل با ذکر صد سلامی که داره و اون صورت کاملی که بیان شده، یا به صورت مختصر، به هر حال عظمتی داره. بوده بلایایی بر امت اسلامی اومده، فقط با همین زیارت عاشورا این بلا رو برطرف کردن. چهل روز همراه باشیم با کاروان زینب کبری سلام الله علیها، که یک شب رو فارغ از عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبودن. یادی کنیم از کربلای حسین و ادامه کربلای ابا عبدالله الحسین. تصور کنیم این خانواده محترم و عزیز رو که چگونه بلایای کربلا رو روزها و شبها با خودشون حمل کردن و ادامه دادن. در این سفر طولانی و سخت و سهمگین، الان ما یه مقدار مراقبت هامون داره بیشتر میشه، سختی زندگی رو در خودمون احساس میکنیم. دلها بسوزد برای آن خانواده قریبی که بی پناه، بدون اینکه سرپرستان قوی داشته باشن، از این شهر به اون شهر در حالت اسارت برده می شدن و در خرابه ساکن می شدن. دلها بسوزد برای آن خانواده عزیزی که تکیگاهشون زینب کبری، تکیگاهشون امام زین العابدین علیه السلام با بدن تبدار بود، در حالی که قل و زنجیر و طناب اسارت همراهیشون می کرد. در کنار یک سفر عادی انسان نمیتونه یک خانواده ای رو، یک تعداد زن و بچه رو این همه طولانی به مسافرتی ببره که حالا بخواد حتی با امکانات کم باشه چقدر زجرآور خواهد بود. در کنار این سفر طولانی و زجرآور، وقت به هر شهری که میرسیدن مردم رو جمع میکردن، هلهله میکردن، تحقیر و توهین میکردن بچه های حسین رو، سرهای مطهر رو دوباره بر سر نیزه ها قرار میدادن. خدا هیچ وقت بلای زینب کبری خوب تبیین نشده. خدا هیچ وقت مصائب زینب کبری خوب بیان نشده. چه عظمتی داشت این بانوی بزرگوار که با روح بزرگ خودش و با مقاومت خودش تونست این خانواده رو نگه داره، حمایت بکنه و در این مسیر سخت اداره بکنه. این بچه ها به عمشون زینب پناه می آوردن، طبیعتاً گله می کردن از اوضاع، گله می کردن از این همه توهین ها. زینب کبری سلام الله علیها باید به همه اینها صبر می داد. یا زینب، امسال مجلس عزای تو قریبان برگزار شد، همه عزاداران سوختن که نتونستن به راحتی فریاد بکشن برای مصیبت تو. یا زینب، امسال عزاداری تو شبیه عزاداری های خودت شد، که دیگه وقتی به مدینه برگشت زینب کبری کسی ندید زینب گریه بکن. آرام آرام به گوشه ای خیره می شد و نگاه می کرد و عبدالله ابن جعفر گفتن زینب داره دق می کنه، او رو از مدینه بیرون ببر، ببر جایی که اینقدر در و دیوار کوچه بنی هاشم رو مشاهده نکنه، این نگاه غمبار زینب او رو خواهد کشت. یک سال و چند ماه بیشتر دوام نیاورد زینب کبری در این مصیبت سنگین، در واقع به شهادت رسید. رحلت شهادت گونه زینب کبری سلام الله علیها رو به حضرت ولی عصر ارواح له الفدا تسلیت عرض میکنیم. خدایا به حق زینب کبری در ظهور موفور و سرور مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به حق دل داغدار زینب و غم سهمگین قلب مقدس زینب کبری سلام الله علیها مکر ظالمان به خودشون برگردان، این بلا رو از سر جامعه اسلامی بلکه جامعه بشریت برطرف بگردان. خدایا به حق زینب کبری سلام الله علیها ملت ما سرفراز از این امتحان بیرون بیار. یادی کنیم از همه شهدا، از کسانی که در این بیماری به شهادت رسیدن، بیماران شیمیایی که جانبازان عزیزی بودن بین ما، با اولین صدماتی که از این بیماری به بدن مطهرشون اصابت کرد به شهادت رسیدن. مداح و ذاکر اهل بیت، فرمانده رشید دوران دفاع مقدس آقای حاجب القاسمی که بچه های همین محل بودن، فرمانده من بودن یه زمانی تو گردان تخریب، هنوز باورم نمیاد که او رو ما از دست دادیم، و دیگر شهدایی که اگر ما مدتی داریم مراقبت میکنیم دچار مشکلات تنفسی نشیم، بیش از 30 سال خیلی از اینها دارن مراقبت میکنن و تنفس مشکلی دارن. خدا انشاءالله همه ملت ما رو به ویژه جانبازان ما رو حفظ کنه. سرمایه های ما هستن، آبروی ما هستن که به محضر حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا برسیم. خدایا به حق زینب کبری، به حق این شهدا، این ملت رو هرچه سریع تر از این فتنه ها به ویژه این بلای فراگیر و خانمانسوز خلاصی عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.